تقدیم حضورتون میشه برنامه 51 دقیقه بارکد 626 با موضوع شرکت‌های دانش بنیان.
بارکد 626
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو به بارکد 626 امروز خیلی خوش آمدید. بنا به روال همیشه بر بارکد امروز تصمیم داریم به یکی از محورهای توانمندی‌ها و چالش‌های تولید کالای ایرانی بپردازیم. بارکد امروز به اتفاق همکارانم تهیه کننده آقای دهنوی، صدا بردار خانم سدیفی و هماهنگی خانم حیدری تقدیم حضورتان می‌شود. با ما همراه باشید حتما تا انتهای برنامه. امروز می‌خوایم به یکی از نقاط قوت و اساسی اقتصادمون در حوزه شرکت‌های دانش بنیان بپردازیم با میهمانانی ویژه که حضورتون عرض می‌کنم. جناب آقای مهندس مهدی عباسی، مدیر عامل محترم شرکت دانش بنیان الکسا، خیلی خوش آمدید. وقت بخیر.
سلام و خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. بنده مهدی عباسی هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان الکسا.
ممنونم. جناب آقای مهندس حیدر فرزانه، مدیر عامل شرکت آسیا تجهیز و کارشناس بازار و عرضه تجهیزات پزشکی، خیلی خوش آمدید. وقت بخیر.
به نام خدا، با سلام خدمت شما مهمانان عزیز و شنوندگان محترم برنامه. حیدر فرزانه هستم از گروه شرکت تجهیزات پزشکی آسیا تجهیز.
متشکرم. سرکار خانم مریم اکبران، طراح صنعتی و طراح محصول مجموعه دانش بنیان الکسا، خیلی خوش آمدید. وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه بارکد.
متشکرم. آقای مهندس عباسی، با از اتالی شروع میکنیم. وقتی که به شرکت های دانش بنیان فکر میکنیم، وقتی سراغ شرکت های دانش بنیان بیایم، چه موضوعی به عنوان نکته تمایز، وجه متمایز کننده شرکت های بنیان با سایر شرکت ها باید به ذهن متبادر بشه؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
مهمترین مسئله که برای شرکت های دانش بنیان مطرح هست، بحث دانش فنی اونها هست. این شرکت ها با بومی سازی کردن دانش فنی محصول، در واقع میتونن که محصولی که تا به حال وارداتی بوده یا حتی نمونه داخلی نداشته و حتی برای اولین بار بتونن اون محصول رو طراحی و تولید کنن و بتونن اونا به بازار عرضه بکنن برای مشتریان.
و برای اینکه ذهن شنونده های ما هم آشنا بشه، به ما بفرمایید که چطور شد که به محصول دانش بنیان، به یک شرکت دانش بنیان و ورود به حوزه دانش بنیان ها فکر کردید؟
ببینید، با توجه به اینکه حالا افراد دانش بنیان، حالا شرکت هایی که دانش بنیان هستن، معمولا افرادی هستن که از مجموعه دانشگاهی در واقع هستای اولیه‌شون شکل میگیره، اینها اون آموخته هایی که دارن سعی بر این دارن که اینها را تبدیل به یک محصول بکنن یا یک در واقع خدماتی را به صورت حالا ارائه بدن برای مشتریان. ما هم همینطور بود و حالا توی بررسی هایی که داشتیم، افرادی که حالا خودشون به ما مراجعه میکردن، ما در دوران دانشجویی خب پروژه زیادی انجام میدادیم، توی یکی از این پروژه ها به این مشکل برخوردیم. یعنی کسانی بودن که ما مراجعه کردن و این مشکل را داشتن و محصولی که مشکل اونا رو برطرف بکنه نمونه در واقع داخلی حتی نداشت آن زمان داخل کشور و خیلی محدود در توی یکی دو تا از بیمارستان این محصول بود و خب نوبت‌های ویزیتشون خیلی طولانی بود، خیلی مشکل بود. به ما مراجعه کردن و ما تحقیقاتی که انجام دادیم و بررسی که انجام دادیم، نهایتاً تونستیم نمونه اولی محصول رو بسازیم و این افراد استفاده کردن و خب نتیجه مطلوب رو گرفتن. همین که این افراد در واقع جواب گرفتن و بهبودی پیدا کردن، یه انگیزه خیلی زیادی در ما ایجاد کرد که این راه را ادامه بدیم و این باعث شد که ما به حوزه تجهیزات پزشکی ورود پیدا کنیم.
میتونیم بگیم که اصلی ترین نقطه‌ای که شما روش اتکا کردید بحث تقاضا بود، درسته؟
بله. ببینید، شرکت‌های دانش بنیان خب واقعاً دو دسته هستن. یک سری از این شرکت‌ها در واقع محصولشون در واقع محصولی هستن که اینا ارائه محور هستن، یعنی محصولی تولید می‌کنن به بازار ارائه میدن، شاید اون محصول بازار و نیازی درش در واقع توی بازار نباشه، ولی محصولی که ما روی اون کار کردیم واقعا تقاضا محور بود و نیاز شدید به اون بود داخل بازار.
متشکرم. آقای مهندس فرزانه در خدمت شما هستیم. صحبتی که آقای عباسی فرمودن نشون از این داشت که وقتی که ما تو حوزه میخوایم وارد بشیم، سوای از این که چقدر میخواد سرمایه وارد این بازار بشه، چقدر قرار هست بازار رو به دست بگیری، یکی از نکاتی که حتما باید توجه کرد بحث ذائقه هست. اون هم ذائقه بازار هست. توی این حوزه محصول خاصی که میخوایم با آقای مهندس عباسی و مجموعه الکسا صحبت کنیم، ما بفرمایید که توی این حوزه نگاه کردن به بازار، فهمیدن ذائقه بازار یا ذائقه سنجی به چه شکل باید انجام بشه؟
از خودم خیلی این مورد در واقع این دستگاهی که آقای مهندس و گروهشون تولید کردن نیاز جامعه بود. یعنی یک سری افراد واقعا گوشه نشین شده بودن به خاطر این مشکلی که داشتن، تو جامعه نمیتونستن ورود پیدا کنن، چون نهایتا به یکی میرسیدن میخواستن دست بدن، این کف دستشون که خیس بود، عرق داشت، اینا واقعا روشون نمیشد که حتی این کار رو انجام بدن. دستگاهی که در واقع ایشون ساختن نمونه خارجی داشت. ما چیزی که یادم هست، یه دستگاه آلمانیش رو ما از در واقع آلمان اومده بود اینجا به یه بیماری که این مشکل رو داشت پیشنهاد دادیم، توی بندر عباس ایشون استفاده کرد. ظرف 3 ماه بعد من دیدم با جعبه شیرینی اومد پیش ما و از ما تشکر کرد که واقعا این دستگاه رو شما به من پیشنهاد دادید، دستگاه بسیار خوبیه. من اون روز آرزو کردم که کاش میشد این دستگاه توی ایران تولید بشه. یه روز نمایشگاه بین‌المللی ایران هلس بود، ما رفتیم برای بازدید. خوشبختانه غرفه شرکت آقای مهندس عباسی رو دیدیم و دیدیم این دستگاه تولید شده و خیلی عالی. در واقع همون کاری که در واقع مد نظر بیمارا بود و برای درمانشون نیاز بود، همون کار رو انجام میداد دستگاه. ما اونجا درخواست نمایندگی کردیم و درخواست کردیم که ما چون با این دستگاه آشنا هستیم، میدونیم این دستگاه چیه، مخاطباشو میشناسیم، اونجا دستگاه رو درخواست کردیم و ایشون هم لطف کردن دستگاه رو، نمایندگی فروشش رو در اون منطقه بازار که ما هستیم به ما سپردن. و عرض کنم خدمت شما این تقاضایی که باعث میشه که یه شرکت دانش بنیان در واقع این جرقه براش پیش بیاد که بره دنبال تولید وسیله، و الحمدلله موفق هم شدن و خیلی در واقع ما راضی هستیم، مشتریای ما هم راضی هستن.
این نمونه‌ای که طراحی شد به نظر شما، به نظر شما که نمیخوام ببینیم شرکت شما آیا الگوی محصول خارجی بود یا اینکه نه خودتون رسید، حالا سرکار خانم اکبرانی یا مهندس عباسی هر کدوم میتونن پاسخ بدن، نقطه شروع اولیه آیا الگوگیری از اون محصول خارجی یا امروز اصطلاح مهندسی معکوس، یا اینکه نه شما به این تکنولوژی یا به این سطح از توان علمی صنعتی رسیدید که میتونید این کار رو انجام بدید؟
وقتی که ما شروع کردیم برای که پژوهش کنیم در خصوص این دستگاه و رفع نیاز بیماران هایپر هیدروزیس یا کسانی که تعریق شدید کف دست، کف پا و زیر بغل دارن، نیاز این بیمارها رو دیدیم و در مرحله اول خب متوجه این دستگاه شدیم که نمونه خارجی داشت. نمونه های خارجی خیلی به ندرت داخل کلینیک های ایران از جمله شهید بهشتی اصفهان بود. ما خودمون اول کاری که کردیم رفتیم نمونه شهید بهشتی و فقط باش کار کردیم، نه اینکه دستگاه رو باز کنیم، مهندسی معکوس کنیم یا اینجور مسائل. فقط با دستگاه به عنوان یه بیمار کار کردیم، با روند کار دستگاه آشنا شدیم، شروع کردیم به سرچ و تحقیقات خیلی گسترده در خصوص مکانیسم علمی که این دستگاه داره، فیزیولوژی بدن بیمار و نوع بیماری. با تطابق دادن این سه تا موضوع، فیزیولوژی بدن بیمار، نوع بیماری و مکانیسم علمی دستگاه، شروع کردیم به طراحی دستگاه. دقیقاً عملکرد شبیه نمونه خارجیه، ولی بدون اینکه ما مهندسی معکوس کرده باشیم یا روند رو از روی یک دستگاه دیگه کپی برداری کرده باشیم.
و برای اینکه موفقیتش رو اگر نگیم تضمین، ولی به موفقیت خوشبین باشی، چه اقدام خاصی انجام شده؟
خب وقتی که ما دستگاه کاملا ساخته شد، دادیم به اداره تجهیزات پزشکی، ازشون خواستیم که به ما مجوز بدن. تیه دادن این مجوزی که اداره تجهیزات پزشکی به ما داد، سالها این دستگاه تست کلینیکی شد، کلینیک ترایال رو پاس کرد، تستای ایمنی الکتریکی رو پاس کرد و خب به هر حال دیگه فکر نمی‌کنم تضمین بالاتر از استانداردهای ایران باشه.
حالا بیایم روی بازار که فکر می‌کنم آقای مهندس عباسی بهتر بتونن پاسخ بدن. با توضیحاتی که خانم اکبران دادن، این وضعیت حالا به هر حال شما به عنوان بخشی از جامعه دانش بنیان کشور اگر نگیم حالا به هر حال وظیفه بسیار سنگینی دارید، ولی به هر حال میتونیم بگیم که روی نقطه خاصی ایستادید و اون بحث الگوگیری و الگودهی هست. اینکه شما به عنوان یکی از شرکت‌های دانش بنیان تو حوزه اقتصادی کشور در حال نقش آفرینی هستید. الان میخوام بپرسم در کجای نقشه و جغرافیای اقتصادی کشور هستید و بعد دورنما حالا کجا هست و کجا رو خواهید دید که با کمک آقای مهندس فرزانه این رو بحث رو ادامه میدیم.
بله، ببینید همونطور که خانم مهندس هم عرض کردن، ما حالا الگو برداری به اون صورتی از دستگاه خارجی ما انجام ندیم، یعنی ما حتی دسترسی نداشتیم به نمونای خارجی که حالا در واقع مهندسی معکوس بکنیم. ما فقط در واقع ایده رو داشتیم که همچی کاری انجام میده و حالا ریسرچ هایی که انجام دادیم که مکانیزم عمل به چه صورت هست. بعد از اون خب هسته آرندی توی شرکت تشکیل شد و ما شروع به در واقع تحقیقات انجام کردیم و نمونه محصول حالا ساخته شد. بعدن یک تولید اولیه انجام شد، تست های بازار و برای بحث مجوز بالینی. و خب ما دیدیم که مکانیزم دستگاهی که ساختیم خیلی خوب هست، خیلی خوب جواب میده. کاری که ما کردیم، ما هیچ موقع محصول، یعنی آرندی محصول به یک جا متوقف نشد. ما همواره در واقع دیولپ میکردیم و توسعه میدادیم، ایراداتمون رو برطرف میکردیم. این تا جای ادامه پیدا کرد که کیفیت محصول ما و بحث عملکرد و بازدهی درمان به حدی رسید که ما میتونیم به جرأت بگیم ما حتی از دستگاه آلمانی هم بهتر عمل میکرد. دستگاه آلمانی خودش مثلا میگه بالای 85% توی در واقع استفاده از این دستگاه به نتیجه مطلوب میرسن. یه سری ایراداتی هم دارن که حتی برطرف نکردن این ایرادات ها. و ما چون به صورت تخصصی خیلی انرژی گذاشتیم روی این دستگاه، ما یه سری کارهایی روی این انجام دادیم. ما استفاده از داروی آنتی کولینرژیک رو در واقع اومدیم همراه با یونتوفورز انجام دادیم. این برای اولین بار بود که ما توی ایران این کار انجام دادیم و توی این کار ما از داروهای استفاده کردیم که به صورت بومی وجود داشت، یعنی مثلا نمونه‌های حالا خارجی این کار رو قبلا انجام داده بودن ولی با داروهایی که قیمتش خیلی بالاست، به صورت کلینیکال فقط قابل استفاده است. و این توی در واقع نمونه هایی که کاری که ما اینجا میخواستیم انجام بدیم برای بیمارا، خب اونا در دسترس ما نبود یا خیلی قیمت بالایی داشت. ما اومدیم از داروهایی که در واقع زیستبوم خود ما بودن که من حالا اسمشون رو میارم. مثلا ما برای شروع کار مثلا ما یک داروی بود پروپانتلین استفاده میکردیم. این به عنوان در واقع یک شتاب دهنده بود برای خشکی. ببینید بیمارا بالای میشه گفت 90% بیمارا بدون استفاده از هیچ نوع افزودنی به صورت کامل به خشکی میرسن، توی ناحیه کف دست، کف پا و زیر بغل. و حالا موزه های دیگه هم اگر باشه که اونها هم پدای خودشو داره، حتی کمر شکم، صورت، جاهای دیگه هم استفاده میشه، ولی عمدتاً بیماری های پریتوس توی این سه تا ناحیه کف دست و پا و زیر بغل در واقع اتفاق میفته. خب ما بالای 90% بیمارامون با همون یونتوفورز آب شهری در واقع جواب میگرفتن، ولی یه تعداد خیلی کمی از بیمارا بودن که با یونتوفورز آب شهری به خشکی کامل نمیرسیدن. و ما توی تحقیقات که انجام دادیم دیدیم که این افراد یه مقاومت کمی نسبت به درمان با یونتوفورز آب شهری نشون میدن و حتی به خاطر اینکه توی چه منطقه‌ای زندگی میکنن، توی چه شهری هستن، این در واقع بازدهی که از درمان دارن متفاوته. مثلا ما یه سری از شهران بودن که واقعا جواب خوبی نمیگرفتن و ما میدیم که خب ما چند تا از شهرها داریم. من مثلا شهرهای شمالی بودن و مثلا شهر سمت قوم مثلا. و بعد ما دیدیم توی این مناطق به خاطر اینکه اینها حالا اون آبی که دارن یه سختی داره که توی بحث یونتوفورز اون مکانیزم درمان به صورت کامل اتفاق نمیفته، این باعث میشه که این افراد در واقع جواب خوبی نگیرن. ما اومدیم توی این مناطق که این افراد حالا جواب خوبی نمیگرفتن از داروی آنتیکولینرژیک استفاده کردیم. داروی گیاهی ما خودمون در واقع رفتیم روش کار کردیم، داروی مثلا در واقع عصاره گیاه مریم گلی رو بهشون پیشنهاد دادیم. و این افراد که اینها در کنار تیم پزشکی ما بود و ما در واقع آزمایش میکردیم و کاری که انجام دادیم، این افراد هم به صورت کامل به خشکی رسیدن. یعنی ما همواره داشتیم خودمون هم تحقیقات میکردیم چه داروی استفاده بکنن، چه کار کنیم که دوری ماندگاری خشکی بیشتر بشه و این چیزی بود که بعداً ما حتی دیدیم نمونه های آلمانی و خارجی هم در واقع به این حد از خشکی توی بیماراشون هیچ وقت دست پیدا نکردن و حتی توی متریال الکترودهایی که استفاده میشه ما یه خلاقیتی به خرج دادیم که دیدیم بعدها، یعنی ما از سال تقریباً 89 داریم روی این دستگاه کار میکنیم. ما اون اوایل تمام شرکت‌های، حالا بیشتر از یکی دو تا نبودن توی دنیا روی محصول کار میکردن، ما اونها رو هم همراه به خودمون در واقع سرچ میکردیم ببینیم اونا چه محصول جدیدی ارائه میدن و ما اونها یه سری اشکالاتی داشتن که ما یک جایی در واقع دیدیم که ما از اونها جلوتر هستیم، یعنی بیمارایی که در واقع نتیجه‌ای که میگیرن از دستگاه ما خیلی ماندگاری خشکی بیشتری دارن و در واقع خیلی جواب بهتر میگیرن و بعدها دیدیم که حتی شرکت‌های خارجی بعد از مثلا 5 سال 6 سال اون متریال الکترودی که ما مثلا شروع کردیم استفاده کردن، اینا بعد از 5 سال اومدن متریالشون رو در واقع شروع کردن از همون متریالی که ما استفاده میکنیم اونا هم استفاده بکنن و خودشون هم گفتن که به علت اینکه این در واقع بازدهی خشکی بیشتر ایجاد میکنه از این باید استفاده کرد.
تو صحبت‌های شما چند تا نکته میشه استفاده کرد. یکی به روز بودن مجموعه شما، اینی که حالا به هر حال حتما از فیدبک هایی که از مشتریان میگیرید استفاده میکنید برای اینکه به روز کنید خودتو. یک موضوع دیگه که فکر میکنم خیلی موضوع مهمی هست، فرمودید شهر به شهر اثر دستگاه شما فرق داره. طبعا باید بپذیریم که فرد به فرد هم میتونه فرق داشته باشه و نشون میده شما به این موضوع توجه کردید. حالا اینها نکاتی هست که شخصا میتونستم استنباط کنم و بعد هم حالا تو مرحله بعد از اینکه با مهندس فرزان هم صحبت شدیم میخوام از شما راجع به این بپرسیم که قاعدتا این به روز بودن آیا تأثیری توی به اشتراک گذاشتن آثاری که از بازار ایران گرفتید در بازارهای خارجی هم آیا کاری کردید، آیا اثری گرفتید، آیا هیچ فیدبکی گرفتید، یا مقدمه‌ای برای حضورتون فراهم شده، یا آیا با تولید کنندگان خارجی این رو در میان گذاشتید یا خیر. حالا می‌خوایم با آقای مهندس فرزانه تا حدی به همین مسائل ورود کنیم. می‌دونیم که بحث فنی یک طرف است، قاعدتاً بحث بازار یک طرف دیگه است. ما وقتی وارد بحث بازار می‌شیم از اصول برندسازی، تجاری سازی نمی‌تونیم بگذریم. وقتی که راجع به اصول برندسازی و تجاری سازی صحبت می‌کنیم دیگه کاملا بحثمون از بحث فنی جدا میشه. می‌خوایم ببینیم راجع به این محصول خاص، این موضوع خاص، شرکت دانش بنیانی که حالا یک شرکت بازرگانی کنارش قرار گرفته برای اینکه نگیم شتاب دهنده ولی بگیم برای تسهیل کننده توی عرصه بازار و اقتصاد داره که کارهای انجام میده که از قضا کار کاملا حرفه‌ای هم هست و بر اساس اصول علمی هست. چقدر مبانی شناخت بازار تونسته کمک حال مجموعه شما باشه؟ حالا دیگه شما هر دو بزرگوار رو کنار هم داریم قرار میدیم، چقدر بحث مبانی بازار قرار هست کمک حال یک شرکت دانش بنیان باشه؟
از خونم شرکت در واقع الکسا الحمدلله این مسائل رو خوب میدونن و خوبم رعایت کردن و دارن انجام میدن، یعنی همین بحث برندینگ الکسا که در واقع انجام دادن، محصول الان واقعا برای مشتری به عنوان الکسا داره شناخته میشه. یعنی
الان فعلا داریم راجع به ایران صحبت میکنیم؟
بله فعلا راجع به ایرانه. بله الان مثلا مشتری هایی داریم ما که تماس میگیرن میگن الکسا میخوایم، یعنی نمیگن دستگاه یونتوفروس میخوایم، چون شاید اصلا خیلی ها یونتوفروس رو نشناسن چی هست ولی الکسا رو میدونن. با در واقع تبلیغاتی که شده، حالا بروشورها، اطلاعاتی که در واقع شرکت ایشون در واقع تو بازاریابیشون استفاده کردن، این قضیه کاملا جا افتاده. توی بحث که توی به اصطلاح نکته قبلی که فرموده بودید شرکت‌های دانش بنیان چه خلأی دارن، به نظر من شرکت‌های دانش بنیان که اینقدر زحمت می‌کشن واقعا کار رو به این خوبی می‌برن جلو و یه محصول نهایی رو تولید می‌کنن، احتیاج به حمایت بازار رو قطعا دارن، چون مشتری الان در واقع براش جا افتاده که بهترین کالا کالای خارجی میتونه باشه، در صورتی که توی خیلی از مسائل، خیلی از در واقع کالاها اینطور نیست. شرکت‌های ایرانی الان الحمدلله خوب دارن تولید میکنن و کارهای خوبی رو دارن به بازار عرضه میکنن. حالا یه درصدی هست که به هر حال مشکلاتی هست، نمیتونن کالای در واقع درجه یکی ارائه بدن، ولی همه نمیتونن با اون چوب رونده بشن. واقعا شرکت هایی هستن که حرفی برای گفتن دارن. ما هم گروه ما یعنی سعی کرده که این حمایت رو از شرکت های دانش بنیان داشته باشه، یعنی واقعا شرکت هایی بودن حالا در زمینه تولیدات دیگه تجهیزات پزشکی به ما مراجعه کردن، چون ما تو محدوده بازار هستیم خب به هر حال به ما سر میزنن، جا جاهای دیگه هم رفته بودن ولی به قول خودشون اصلا تحویلشون نگرفتن، ولی پیش ما که اومدن ما با روی باز ازشون استقبال کردیم، محصولشون رو در واقع ارائه کردیم به بازار و الان الحمدلله این شرکت که دارم عرض میکنم یکی از مثال ها هست، الان الحمدلله داره به خارج از کشور هم صادرات میکنه. این محصول رو نه، یه محصول دیگه. اینه که من اینو عنوان کردم که آقای مهندس بدونند، که آقای مهندس عباسی بدونند که کالاشون امکان در واقع صادرات هم داره، انشاءالله بتونن در واقع فعالیت بیشتری روش بکنن، بتونن استانداردهای لازمه بین‌المللی رو بگیرن، قطعا میتونن بگیرن، چون اداره کل تجهیزات پزشکی ما که رد کردن، مطمئن باشید که میتونن در واقع استانداردهای خارج از کشور هم بگیرن، چون اداره نظارت در واقع و مهندسی نگهداری اداره کل تجهیزات پزشکی کارشناسای خبره‌ای دارند و از استانداردهای بروز دنیا دارن استفاده میکنن برای در واقع اون تایید دستگاه‌ها. و اینه که من پیشنهادم اینه که به اون قسمت هم ایشون میتونن ورود کنن، چون شرکت‌های کمی هستن تو دنیا که تو این دست روی این دستگاه دارن کار میکنن. و طبعا این بیماری رو اگه سرچ کنید من فکر کنم توی همه کشورهای دنیا ممکنه باشه و میشه روش کار کرد. یعنی به نظر من یه نیچ مارکتینگه، یعنی الان تو خود در واقع ایران هم کالای ایشون محصول ایشون یه بازار در واقع گوشه‌ای داره، یعنی من فکر کنم یه شرکت فقط، یعنی به جرئت میتونم بگم یعنی من یه شرکت رو میشناسم که با این قوت کار کردن. یه شرکت دیگه بودن که البته یه سال من توی نمایشگاه دیدم، ولی به این صورت حرفه‌ای و با مجوز و اینا پیشروی نکرده بودن. الان اطلاعی از اون شرکت ندارم، ولی با شرکت ایشون که در واقع ما داریم کار میکنیم، محصولاتشون استاندارده و مورد رضایت مشتری‌ها هست و همه راضی هستن از این محصول.
سپاسگزارم، ممنونم. اگر موافق باشید تعامل کوتاهی میکنیم و تا لحظاتی دیگه با ادامه بارکد در خدمت شما خواهیم بود. شنونده بارکد هستید از رادیو گفتگو و میهمانانی از جنس مجموعه دانش بنیان کشور، شرکت های دانش بنیان، که امروز شرکتی خاص رو در حوزه شرکت های دانش بنیان معرفی میکنیم حضورتون. و البته در بخش دوم حتما میخوایم بپردازیم به چالش هایی که پیش روی شرکت های دانش بنیان وجود داره. جناب آقای مهندس عباسی، سرکار خانم اکبران و جناب آقای مهندس فرزانه میهمانان ما هستند. آقای عباسی از مدیرانش و مدیر عامل شرکت دانش بنیان الکسا، خانم اکبران طراح محصول مجموعه الکسا و جناب آقای فرزانه مدیر عامل شرکت آسیا تجهیز. آقای مهندس عباسی، برای ما بفرمایید که یه مجموعه دانش بنیان تو کشور ما ایران عزیز اگر بنا باشه از نقطه صفر تا ورود به بازار فعالیت کنه، چه چالشایی بر سر راهش هست؟ خیلی کوتاه چه چالشایی وجود داره و چطور باید این چالش‌ها رو برداره که می‌خوایم ببینیم که شما چطور موفق شدید که این چالش‌ها رو از پیش پا بردارید؟
ببینید این بحثی که میگه چالش ها توی کشور ما واقعا موانعی که بر سر راه شرکت دانش بنیان هست، من همیشه اینا به شرکت های همکار و شرکت های استارتاپی که حالا کارشون شروع میکنم میگم. توی ایران واقعا به این صورته که شما شرکت دانش بنیان یه ریلی روبروش هست، میخواد در واقع این مسیر رو بره به انتها برسه، باید در واقع سگمنت به سگمنت ریل گذاری بکنه و مسیر رو بره جلو.
خودش باید ریل گذاری کنه یا باید منتظر
ریل گذاری باشه؟ ریل گذاری بکنه. ببینید توی دنیا این ریل گذاری برای شرکت ها ایجاد میشه، یعنی ریل انجام میشه و شرکت
میاد سوار ریل میشه،
بله، با سرعت توی اون ریل باید به سمت در واقع پیشرفت و حالا تولید محصول پیش بره. ولی واقعا توی این ایران این مسئله به این صورت که شرکت خودشون باید این موانع یکی یکی کنار بزنن. من الان چون یه تریبونی در اختیار ما قرار گرفته، من یه درد دلی دارم، میخوام از این تریبون در واقع به گوش شاید به گوش مسئول برسه. ببینید ما زمانی که حالا 6 سال پیش 7 سال پیش به عنوان شرکت استارتاپ از یک هسته دانش بنیان همین دستگاه یونتوفورزیس را اومدیم و بومی سازی کردیم، نمونه پایلوت ساختیم و اقدام کردیم برای بحث مجوز، با اینکه اون زمان حالا بحث CE مطرح نبود و خیلی از در واقع استانداردهای سختگیرانه برای مسائل پزشکی مطرح نبود، بحثای این که حالا چه این محصول یه محصول نوعی بود، شرکتی دیگه این کارو تالا نکرده بود، ما کلینیکال ترایل دستگاه، تست های بالینی دستگاه چیزی حدود 5 سال طول کشید. یعنی ما با اینکه با تمام قوت داشتیم پیش می‌رفتیم و محصول هیچ ایرادی نداشت، 5 سال طول کشید که ما بتونیم مجوز بگیریم و در حال حاضر ما تنها شرکتی هستیم که مجوز توی دستگاه یونتوفورز توی ایران داریم.
چون روی 5 سال تاکید کردید، ما بگید که آیا جای دیگه دنیا همین 5 سال یا کمتر یا بیشتره؟ چون قاعدتا وقتی شما صحبت از کلینیکال ترایل میکنیم، یعنی این که باید بیاد تو فاز 1، احتمالاً در فاز 1 بیاد حالا وارد بحث آزمایش انسانی بشه. خب این پاس دوره پاسخ‌دهی هم حتما خواهد داشت. آیا این 5 سال همه جای دنیا رعایت میشه یا فقط تو ایران؟
ببینید چون اون بحث ریلی که میگیم بستر فراهم نیست. ببینید من خیلی ساده میگم، مثلا ما دستگاه میبریم اداره تجهیزات دستگاه رو پلمب میکنه، یه نمونه میفرسته سازمان مثلا استاندارد. سازمان استاندارد اینا من در واقع فیدبک بده، یک دیگه یه نمونه دیگه رو پلمب میکنه میفرسته.
راجع به این محصول، چون اگر احتمالاً شرکت قبلی یا محصول قبلی نمونه قبلی نبوده باشد، استانداردش رو هم قاعدتاً باید خودتون تعریف کنید اگر اشتباه.
نه یه سری استانداردهای کلی دارم، مثلا IEC 60601 هست، استاندارد تست ایمنی الکتریک عمومی هست و حالا زیست سازگاری هست و استانداردهای از ISO 13485 هست. اینها یه سری فرمت پروتکل کلی داره با توجه حالا به کلاس خطر ABC و هر چیزی باشه، اینها روند خودش رو باید انجام بده. خب اون دستگاه باید اون تستا رو پاس بکنه، این خب چیزی هست که نمیشه بهش هیچ، باید این کار انجام بشه، ما بهش ایرادی نداریم. ببین بحث ما توی بحث تستای بالینی هست که توی بیمارستان باید انجام شه. ببینید این بستر باید وجود داشته باشه، خود غذا دارو باید با بیمارستان ها که در واقع زیر مجموعه سازمان غذا دارو هستن، اینها باید تبعیت بکنن، با همدیگر مش باشن. وقتی یک دستگاه تستای در واقع اولیه ایمن الکتریکی اینها رو پاس میکنه و بحث تست بالینی میشه، این بیمارستان باید اون دستگاه رو بپذیره و کیس هایی که داره در واقع آفر کنه، بیان با این دستگاه کار بکنن و نهایتاً پزشک بیاد اون در واقع فیدبکش و گزارشی که داره بیاد بقیه اعلام بکنه که حالا این دستگاه استفاده شد و چه نتیجه از این در واقع دستگاه گرفته شد. چیزی که هست واقعاً تو ایران همکاری نمی‌کنن، بیمارستان‌ها همکاری نمی‌کنن و پزشکا اصلا همکاری نمی‌کنن. مثلا توی همین دستگاه یونتفورس که برای خشکی هست، پزشکای پوست خودشون در واقع تزریق بوتاکس انجام میدن. وقتی پزشکی که تزریق بوتاکس انجام میده
برای همین موضوع
ببین اینها پروسیجرهای درمانی مختلفی داره، این نیست که فقط با دستگاه یونتوفورز در واقع خشکی برای بیمار ایجاد بشه، از محلول کلوراید آلومینیوم استفاده میکنن، تزریق بوتاکس انجام میدن و یونتوفورز یکی دیگه از روشاست. حالا اونها یه سری روشایی هست که ساید افکت های خودشو داره، ایجاد حساسیت میکنه کلوراید. تزریق بوتاکس خب در واقع یه سری مشکلاتی داره، مثلا کف دست باعث میشه که ایجاد ضعف عضلانی بکنه، افراد بعد از اینکه تزریق انجام میشه کارهای ظریفی نمیتونن انجام بدن، به مرور اگر این تزریق تکرار بشه در واقع خب برای فعالیت‌های فیزیکی فرد و حالا کارهای ظریف به هر حال اون توان انگشت‌ها اینا رو کم میکنه و خب این مشکلات هست. کلوراید آلومینیوم حساسیت شدید ایجاد میکنه، باعث میشه که در واقع حتی رنگ پوست تغییر بکنه و خب هیچ وقت خشکی کامل ایجاد نمیکنه، شاید در حد چند ساعت ماندگاری داشته باشه. توی این روش ها تنها روشی که خشکی خیلی بالا 98% افراد خشکی میتونم بگم که 100% ایجاد میکنه براشون و دوره ماندگاری خشکی یه چیز هولوش 3 هفته تا 1 ماه هست، و تنها روشی است که طبق تایید FDA برای افراد زیر 10 سال قابل استفاده از ساید افکت نه روش یونتوفورس است و این روش خب بالای 85% توی اروپا در واقع گسترده استفاده داره. عرض می‌کردم اون بحث مجوزات خب خیلی سخت بود. حالا به هر سختی که بود ما با هر در واقع چیزی بود که دونستیم این مجوز رو به هر حال دریافت بکنیم. الان در حال حاضر یه چیز حدود 1 ساله